بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از تفاسیر مهم شیعه تفسیر برهان، مؤلفش عالم بزرگوار سید هاشم بحرانیه که در نجف زندگی می کرده. از ابتدای این تفسیر، یعنی از اولین آیه سوره هم تا آخرین آیه، این 6660 چند آیه فقط با روایات پیغمبر و ائمه طاهرین تفسیر شده، یعنی نظر رسول خدا و ائمه طاهرین رو درباره آیات قرآن این مرد بزرگ جمع‌آوری کرده. کسی که اهل نوشتن، اهل تحقیق، اهل جمع‌آوری مطالب با ارزشه، می‌دانه که چند قرن قبل به وجود آوردن این تفسیر چقدر زحمت برده، چقدر رنج برده. پیغمبر اکرم درباره مرکبی که علمای ربانی با اون مرکب برای هدایت مردم، راهنمایی مردم، حقایق رو می نویسن، حلال و حرام رو می نویسن، مسائل رو می نویسن، فرموده مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. مداد در لغت عرب یعنی مرکب، یعنی جوهر. حالا رنگش مهم نیست، اون ماده‌ای که قلم توش میزنن و مینویسن اون رو عرب میگه مداد، که ما فارسی زبانا از گذشته می گفتیم مرکب، که همه بچه های قدیم تو مدارس داشتن. الان هم خطاطان هنرمند با مرکب خط می نویسم. پیغمبر می فرماید این مرکب از خون شهیدان در راه خدا برتره، چون شهید میره دشمن فیزیکی رو شکست میده، ولی عالم دشمن فرهنگی رو شکست میده. شهید میره افراد حیوان صفت رو میکشه، بیرونشون میکنه از مرزها، جلوشون رو از غارت اموال مردم، ضربه زدن به بدن و خونه ها و کارخونه ها میگیره، ولی عالم ربانی می نویسه و خطرات فکری، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی رو فراری میده. حفظ کردن این روایت هم کار مشکلی نیست. مداد العلماء افضل من دماء شهدا. خوبه هر کدام از شما برادران و خواهران یه تعداد آیه قرآن حفظتون باشه، یه تعداد روایت حفظتون باشه. اینا باطن انسان رو نورانی میکنه، فکر رو نورانی میکنه، دل رو نورانی میکنه. یه روایتی داریم از رسول خدا، خیلی روایت جالبیه. قدیما هم به این روایت از نظر حفظ کردن عمل می کردن، هم از نظر نوشتن. پیغمبر می فرماید اگر هر کدام از امت من 40 حدیث حفظ باشم، روز قیامت عالم محشور میشم. شما میتونی با کمک گرفتن از مسجد، از عالم، 40 تا روایت بنویسیم. روایت هایی که گاهی نصف خطه، لازم نیست روایاتی که نصف صفحه هست، یه صفحه هست حفظ بکنید. یه مقدار مشکله و کمم میمونه در ذهن، یادتون میره. اما اگه 40 تا روایت کوتاه رو، 40 تا آیه قرآن رو با معنیش حفظ بکنید و دائما هم تکرار بکنید، تکرارش هم به اینه که تو منزل برای زن و بچه بخونید، برای دوستانتون بخونید، زودتر میه نماز جماعت برای هم مسجدیاتون بخونید. این تکرار در خوندن یادتون میمونه و عمل به این روایات و آیات هم خوب بهره عظیم الهی داره و باعث هم میشه روز قیامت عالم وارد محشر بشین، دانا وارد محشر بشین. این کتاب از اول تا آخرش روایت 8 جلد، تقریبا 8 جلد 500 صفحه هست به چاپ جدید که میشه 4000 صفحه. شما یقین بدونید که در این کره زمین هیچ کشوری، هیچ ملتی، هیچ دانشگاهی، هیچ آموزش و پرورشی به مقدار شما شیعیان سرمایه معنوی نداره. یعنی نمونه همین تفسیر برهان رو که تمامش روایات پیغمبر و اهل بیت، هیچ مکتب و مذهبی در این دنیا نداره. من خیلی با این کتاب سر و کار دارم، چون گاهی میخوام یه آیه قرآن رو بیارم رو منبر برای مردم بگم، میرم سراغ نظر اهل بیت ببینم این آیه‌ای که به پیغمبر نازل شده حضرت چه توضیحی دارن، یا امیرالمؤمنین یا صدیقه کبرا یا دیگر ائمه طاهرین علیه السلام. و من به شما یقین بدم اگر کسی بدون ائمه و پیغمبر وارد آیات قرآن مجید بشه گمراه میشه، به اشتباه میفته، به خطا میفته. من یه نمونش رو براتون بگم یا دو نمونش. یه نمونش مال خطاکاریه، بدون پیغمبر و ائمه سراغ قرآن رفتنه. یه دونشم نه، یه آیه در سوره نساء برای یه عالم 90 ساله در بصره مبهم بود، لغاتشو بلد بود معنی بکنه اما حقیقتشو نمیفهمید. این دوتا رو من براتون بگم که یه وقت خدای نکرده اینو به بچه هاتونم حتما بگین، بچه هاتونو واکسینه کنین. یه وقت یه نفر به عنوان دین نیاد آیات قرآنو بدون پیغمبر و ائمه براتون بگه، بگه اینجور که من از این آیه میفهمم. حالا واقعا اینی که تو میفهمی همونی بوده که در علم خدا بوده؟ مگه تو که میگی اینی که من میفهمم از این آیه به اعماق علم خدا را پیدا کردی و 100% میدونی نظر خدا از این آیه این بوده که تو داری میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا؟ به چه دلیل میگی نظر من در این آیه اینه؟ چه دلیلی نظر تو تأیید میکن؟ چه دلیل؟ حضرت صادق میفرماد بعضی ها وارد مسائل الهی میشن حتی برای مردم جلسه تشکیل میدن از آسمونا و از ملکوت و از پشت پرده خبر میدن، در حالی که وقتی میرن دستشویی طهارت گرفتن و برابر با رساله بلد نیستن، نجس میرن نجس میان بیرون و اینا میان برای مردم در حقایق الهیه و معارف اظهار نظر میکنن. به نظر من، نظر تو چی هست؟ چقدر میفهمی؟ چقدر حالیته؟ امام صادق میگه تو مسئله ساده طهارت گرفتن رو بلد نیستی، نمیتونی، نمیدونی چگونه باید پایین بدن تو طهارت بگیری و چجوری میای در مهمترین مسائل عالم دخالت میکن. این روایت در اصول کافی یا اوائل جلد اول، اواخر جلد اول یا اوائل جلد دوم، قوی تر اینه که اوائل جلد دوم باشه. به حضرت صادق یه نفر گویم نه رسول الله، من عبور می کردم یه کسی داشت برای مردم سخنرانی می کرد و می گفت هر کی میزونه با این سخنرانی باشه در دنیا و آخرت بدبخت نمیشه. این متن روایته، متن روایت. امام صادق فرمود چه عجب، چه ادعایی، این که نه پیغمبر نه امام، شیعه‌ام که نیست، میگی عبوری، دیدم سخنرانی میکنه، حرفاشم که با اهل بیت تطبیقی نداره. فرمود چه عجب، گوله این حرفا رو نخوری. اونی که داره از دهن او در میاد با اونی که از پشت سرش در دستشویی در میاد یه ارزش داره. یعنی ائمه به ما میگن خیال نکنید همه دهناتو حرفا پاکه، خیلی دهناتو حرف نجسته، خیلی. میگن ما عاشق امیرالمومنین، عاشق، دل باخته، در کدام کتاب اومده که زن بدحجاب اومده دست علی رو به عنوان قطب حقیقت و محور طریقت بوسیده؟ شما عاشق علی هستین یا عاشق دوتا لب خانوم جوان که بدنتون رو ببوسه؟ کدومشه؟ دروغ چرا میگین به مردم؟ اما مطلب اول که بدون امام و بدون پیغمبر سراغ قرآن رفتن چقدر خطرناکه. امام صادق علیه السلام یه روز به ابو حنیفه که یکی از چهار رئیس یکی از مذاهب اهل سنت که تو ایرانم حنفی مذهب خیلیه، در افریقا هم هست، در جای دیگه هم هست، اونا میگن امام ابو حنیفه، چند صد میلیون هم میگن ما دین رو باید از ابو حنیفه بگیریم تا نجات پیدا کنیم. خیلی جالب، امیرالمومنین رو گذاشتن، امام باقر رو زمین گذاشتن، امام صادق رو زمین گذاشتن، موسی بن جعفر رو زمین گذاشتن، میگن دین رو باید از ابو حنیفه بگیریم. امام صادق به ابو حنیفه فرمود شنیدم کلاس تفسیر قرآن وا کردی. عرض کرد بله. فرمود اینایی که درباره آیات قرآن میگی درسته و میفهمی؟ گفت بله درست و میفهم. امام فرمودن من یه آیه از سوره آل عمران برات میخونم، بر من تفسیر کن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخلهو کان آمنا. من بقیه آیه رو نمیخوام برام تفسیر کنی، فقط همین جمله و من دخلهو کان آمنا رو برای من تفسیر کن. گفت یبن رسول الله، معنی آیه که خیلی روشن، و من یعنی کسی که دخلهو یعنی وارد مقام ابراهیم بشه، اون هویی که چسبیده به دخله، دخلهو اشاره به مقام ابراهیم، کسی که وارد مقام ابراهیم بشه آمنن از هر خطری، از هر شری، از هر ضرری، از هر زیانی در امانه، در مسئولیت، در امنیت. این معنی آیش. حضرت فرمود معنیش همینه؟ بله. تفسیرش همینه؟ قطعا. توضیحش همینه؟ یقینا. امام فرمود همین چند سال پیش، خیلی دور نیست زمانش، نزدیک به زمان ماست، خیلی دور نیست، عبدالملک مروان یه لشگری رو فرستاد مکه برای اینکه شهر رو از عبدالله ابن زبیر پس بگیره. جنگ شد. عبدالله ابن زبیر با تعدادی از یارانش وارد مسجد الحرام شدند، تمام درها رو بستن، پشت درها رو محکم کردن، دشمن نتونه وارد مسجد الحرام بشه. همشون اومدن کنار کعبه، کنار مقام ابراهیم نشستن. حجاج ابن یوسف دید درها رو نمیتونه وا کنه، دیوارها هم کوتاه بود، اگرم میخواستن از دیوارا بپرن پایین، دستور میداد عبدالله ابن زبیر اینا رو تیربارون کنه، نیام پایین. راه اومدن تو مسجد الحرام بسته بود. اون منجنیق سوار کنه، منجنیق سوار کردن چند طرف، و صندلی بزرگ بذارید تو منجنیق، میزونگیری کنین، بزنید تو مسجد الحرام با این سنگای پروزنی که با منجنیق انداختن، عبدالله ابن زبیر و تمام یارانش کشته شدن. امام صادق فرمود مگه آیه نمیگه من دخله و آمنا؟ پچرا اینا ایمان نبودن، جونشون هم از دست دادن، کشته هم شدن. آیه چی میگه؟ حالا من از شما هم میپرسم، آیه چی میگه؟ مگه نمیگه من دخله و کان آمنا؟ هر کی وارد مقام ابراهیم بشه از خطر و ضرر ایمنه. پچر اینا ایمن نبودن، پچر همشون کشته شدن، همه نابود شدن. گفت نمیدونم. فرمود برای چی قرآن تفسیر میکنی جاهل؟ گفت معنیش چیه؟ حضرت فرمود مقام ابراهیم ما هستیم، هر کی به ما متوسل بشه و مطیع ما بشه و وارد حوزه امامت ما باش بشه در دنیا و آخرت ضرر نمی کنه. این معنی آیه است. اما روایت دوم، عمرو بن عبید بصری سنش از 90 گذشته بود، در همین بصره روبروی خرمشهر ما زندگی میکرد، از بصره بلند شد. اون زمان نزدیک فکر کنم 2000 کیلومتر اومد مدینه، اومد خدمت امام صادق. پیرمرد دانشمند باسواد 90 ساله به امام صادق گفت، عربم بود. شما فکر نکنید هر کی عرب قرآنو میفهمه، فهم قرآن کار پیغمبر و ائمه است. گفت یا ابن رسول الله، یه نصف آیه تو سوره یاسینه، تو سوره نساء، من آدم 90 ساله هیچ جوری حالیم نمیشه این آیه رو. فرود بخون. گفت آیه شریفه میگه ان تجتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خدا تمام گناهان انسان رو در این آیه دو بخش کرده. در یه بخش میگه ان تجتن بو کبائر ما تنهون عن، اگر شما بندگانم از گناهان کبیره دوری کنید، دامن آلوده به گناه کبیره نکنید، اگر این کارو نکنید نکفر عنکم سیئاتکم، گناهان صغیره و کوچیکتونو گذشت میکن، پاتون حساب نمیکن. این متن قرآن. فرمود کجاشو نمیفهم؟ گو همین کلمه کبائرشو نمیفهمم. منظور از گناهان کبیره چه گناهان؟ اینو نمیفهم. خب اینو کی میفهمه؟ اونی که قرآن تو خونش نازل شده، اونی که قرآن در قلبشه، اونی که قرآن در ذهنشه، اونی که قرآن رو با معانیش خدا به او و به اونها عطا کرده، او میفهمه. ببینید جواب امام ششم، که اگه ما این جواب رو نداشتیم تا امروز نمیدانستیم منظور از گناهان کبیره چه گناهانیه، یعنی مراجع تقلید ما هم کشف نمیکرد، دانشمندان ما هم کشف نمی کردن. به این راحتی نیست که هر که ار را برسه 4 رو خارج درس خونده، 2 رو ایران، بیاد به 4 تا جوون رو جمع بکنه بگه گوش به این آخونده ندینا، بیاین ما قرآن براتون بکیم، تفسیر ما بکیم. اینایی که این حرفا رو میزنن باور کنید سوادشون به اندازه اون ابو حنیفه نی که اون آیه آل عمران رو نمیفهمید. ما آدم باسوادیم. گفت من کبایر رو نمیفهم، نمیدونم یعنی چی. جواب رو ببینی چقدر عالیه، چقدر. امام صادق فرمودن عمر ابن عبید از اول قرآن تا آخر قرآن تو این 30 جزء هر کجای قرآن پروردگار عالم گناهی رو ذکر کرده و پشت سر اون گناه وعده دوزخ و آتش جهنم به اون گناه و گناهکار داده، اون گناه گناه کبیره است. و حضرت نزدیک 20 آیه براش. ربا گناهی کبیره است چون خدا به رباخار وعده دوزخ، زنا گناهی کبیره است چون خدا به زناکار وعده دوزخ، ظلم به جامعه گناه کبیر است چون خدا به ظالم وعده دوزخ داد، وعده دوزخ. خوردن مال یتیم گناه کبیر است، خدا به خورنده مال یتیم وعده دوزخ داده. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. هر گناهی که خدا در قرآن ذکر کرده و بلا فاصله به کنندش وعده عذاب داده، این گناه کبیر است. راحت شد بنده خدا، اعصابش خورد بود که کبائر رو نمی فهمی. امام صادق در یه جلسه به راحتی گره رو وا کردن و معما رو حل کردن و مشکل ذهنیش رو برطرف کردن. خب این مقدمه رو گفتم که ارزش تفسیر برهان که از اول تا آخرش تفسیر هر آیه با 2 تا 3 تا 6 تا 10 تا روایته روشن بشه، به مناسبت این فرصت که فرصت مصادف شدن زمان با ولادت صدیقه کبرا علیها السلام. از این تفسیر من خلاصه یه روایت رو براتون بگم. روایت تقریبا 1 صفحه کامله، زیاده. خلاصش این که یه مردی از سر کار میاد خونه، گرفته بود، قصه دار بود، رنجیده بود. خانومش بهش گفت چته؟ چی شده؟ مثلا در مغازه چیزی تو بردن؟ نه. نسیه بردن دیگه نمیدن پول تو؟ نه. بازار از نظر قیمت ها بالا پایین شده، جنس گرون خرید داری حالا جنس نصف شده؟ نه. گو بچه ته؟ گو من امرو نشسته بودم فکر قیامت همو میکردم و به هیچ نتیجه ای نرسید که آیا من روز قیامت اهل نجاتم یا اهل عذاب. فکرم کمک نکرد، نفهمیدم، نمیدونم. آفرین به معرفت این مرد، آفرین. بهش گفت خانوم آفرین به معرفتش، باریکالله. گفت خانوم پرونده روز قیامت کل مردم پیش فاطمه زهراست. اون میدونه کی اهل نجاته، کی اهل عذاب. میخوای خیال منو راحت کن، پاشو برو در خونه صدیقه کبرا، بگو شوهر من ناراحته، شما بگین اهل نجاته یا اهل عذابه. اومد در خونه حضرت زهر، در دختر پیغمبر اومد دم در، داستان شوهرش رو گفت. حضرت زهرا مثل عزیز دلبندش امام صادق که به عمر ابن عبید یک کلمه جواب داد و مشکل رو حل کرد، به این خانوم درباره شوهرش یک کلمه جواب. اینم هدیه به شماها شب تولد صدیقه کبرا. اینم حتما برای زن و بچه‌تون، دومادتون، عروستون با زبان نرم با محبت بگی. فرمود برو به شوهرت بگو خداوند کتابی به نام قرآن به بابای من نازل کرده برای هدایت مردم، اگر رفتارت، کردارت، زن و بچه دارید، کاسبیت، پول در آوردنت، رفت آمدت هماهنگ با این کتاب، 100% اهل نجات. خیالت راحت. اما اگر قیامت پرونده تو برسن ببینن همه چیز مخالف با قرآنه، نه اهل نجات نیستی، نه. یه آیه در این زمینه بخونم، تو سوره اسراء. چه آیه‌ایه؟ تأیید کلام صدیقه کبرا. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن مردم شما را به استوارترین راه راهنمایی میکنه. این مال کار قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این اون چه بر عهده قرآن. و اما شما، یعنی ما امت، و یبشر المؤمنین، این قرآن مژده دهنده به اهل ایمانه، اونایی که خدا و پیغمبر و امام و قرآن رو باور دارن، اینو میگن مؤمن. و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اونی که هم ایمان داره هم عمل پسندیده داره، یعنی هم عبادات واجب رو انجام میده و هم به بندگان خدا کمک میکنه مشکلشون حل بشه، گره از زندگیشون باشه، یه چیزی یاد بگیرن، مسجدشون آباد بشه، درمونگاشون آباد بشه. عمل صالح، کسی که قرآن میگه من مژده میدم به کسی که ایمان داره و دارای عمل پسندیده است، ان لهم اجرا کبیر را پاداش کبیر مال اوناست. اینو ما باید یقین کنیم عزیزانم. قرآن وعده قرآن اینجا دیگه جای شک و تردید نیست. ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده شکن نیست. خدا خلف وعده نمی کنه. خدا قولی که به بندگان مؤمنش میده به اون قول عمل میکنه. وقتی یکی هماهنگ با قرآن باشه، دلش، چشمش، گوشش، دستش، پاش، شکمش، شهوتش، قدمش، پول درآمدش، رفت و آمدش، برخوردش با زن و بچه و با مردم، خب اهل قرآنه، هماهنگ با قرآنه. خدا به او بشارت و مژده میده که تو پیش من پاداش کبیر داری. و ما باز باید به روایات مراجعه بکنیم ببینیم این پاداش کبیری که پروردگار می‌فرماید چیه. این یکی از زیباترین راهنمایی‌های صدیقه کبرا به مردمه. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما را اهل قرآن قرار ده، اهل اقتدای به اهل بیت قرار بده. خدایا امشب شب عید بزرگیه، امشب به پیغمبرت عیدی بزرگی دادی، به عالم عیدی بزرگی دادی. اگر گذشتگان ما در برزخ گرفتارن، به آبروی زهرا نجاتشون آمین. الان همشونو شاد کن آمین. خدایا به ابی عبدالله قسمت میدیم مریضای ما رو شفا بده آمین. گناهان خود ماها رو هم بیامرز آمین. آبروی دنیا و آخرت ما رو حفظ فرمود آمین. دین ما، مردم بزرگوار این مملکت، مؤمنین و مؤمنات هر جای دنیا، مراجع ما، رهبری ما، محراب و منبر و مارمزون و محرم سفر ما رو از هر خطری، شری، زیانی حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. آمین. به مردم این محل، به کارگردونای این شهر توفیق ویژه عنایت کن که سالای دیگه اگر زنده بودیم به همین زودی، نه خیلی دیر بشه، این منبر رو تو مسجد ساخته شده نوی بسیار عالی که برای شیعه آبرو باشه جمع بشیم و منبر بریم و دعا بکنیم. برم.